آماده هستیم که از طرح‌ها و کسب و کارهای خوب چه در مناطق روستایی و چه در مناطق محروم کمک کنیم و اشتغالزایی رو ایجاد بکنیم. اگر که باز سوالی بود میتونید به سایت بنیاد برکت رجوع کنید به نام www.barakatfoundation.com. از توجه شما خیلی ممنون هستم.
اثر احسان همیشگیست. اکنون باید کنارشان باشیم.
10:30 همراه شما هستیم با میدان آزادی از رادیو جوان. و این روزها اخبار متفاوت رو میشنویم از 40مین جشنواره فیلم فجر و در این لحظه هم میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد رضا شفا، تهیه کننده فیلم هناس، که این فیلم هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. آقای شفا سلام و درود بر شما، صبحتون به مهر، خیلی خوش آمدید. این ایام به خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، بزرگوارید. فیلم هناس، هناس به کردی به ایلامی نفس، درسته؟
دقیقاً بله.
ساخته جناب حسین دارابی عزیز به تهیه کنندگی شما جناب محمد رضا شفا و فیلمی که فکر میکنم که خیلی خیلی تأثیرگذار بوده، چون به هر حال جناب داریوش رضایی نژاد عزیز از شهدای هسته‌ای ما هستن، روحشون شاد، یاد همه شهدا رو گرامی می‌داریم. و این فیلم رو وقتی که من شنیدم که خود خانم شهره پیرانی، همسر گرانقدر شهید داریوش رضایی نژاد، می اومدن بعضی وقتا سر صحنه و اونجا یه سری حالا تجربیات و یه سری احساسات رو به خانم مریلا زارعی می گفتن که نقشه باورپذیرتر بشه. از ابتدا بگید که چطور اصلا این فیلمنامه شکل گرفت، چرا قرار شد که این کار ساخته بشه؟
از به خدمتتون که خب ببینید، فیلم هناس در دغدغه چند سال گذشته ما بود، یعنی ساخته شدن فیلمی که تصویری از دانشمند هسته یک کشورمون رو در خودش نمایش بده و اون شیوه در واقع بسیار غم انگیز و تراژیک ترور ایشون رو، چون به اعتقاد من واقعا تراژیک ترین ترور در این سالهای گذشته در مورد ایشون اتفاق افتاده، جلوی چشم دختر 5 سالش که بالاخره با اسلحه، اونم در واقع حتی بعضی از این شهده هستهی رو با مثلا انفجار بمب سوء قصد کردن به جانشون، بعضیشون همسرانشون هم بودن، اما هیچ کدومشون اینجور نبوده که با اسلحه گرم جلوی چشم بچهش باباشو گلوله باران بکنن.
و آرمیتا اونجا دیده بردن.
آرمیتا اونجا این رو دیده. این یه احساسی در ما ایجاد میکرد، یه احساس تعهد ایجاد میکرد که ما حتما باید این تصویر رو ثبت بکنیم، در تاریخ ما باید بمونه و این تعهدی بود که بر عهده ما بود. به هر حال بعد از این چند سال، سال گذشته توی روزهایی که داغدار شهادت شهید فخری زاده بودیم، ما و تیم سازنده به این نتیجه رسیدیم که فیلم سینمایی هناس رو شروع بکنیم و در واقع با همراهی همسر گرامی شهید که باشون جلسات اولیه رو گذاشتیم، این ایده در واقع لباس واقعیت بهش پوشونده شد و تبدیل شد به فیلم سینمایی هناس که امروز تو جشنواره در بخش مسابقه شرکت کرده.
انتخاب بازیگر برای شما خیلی سخت بود دیگه، بهروز شایبی عزیز بخواد نقش خب شهید داریوش رضایی نژاد رو بازی کنه و سرکار خانم مریلا زارعی نقش همسرشون رو، سرکار خانم شهره پیرانی.
بله بله همینجوره.
چطور به این نتیجه رسیدید که فقط این
خانم زارعی که جزء گزینه‌های اصلی ما بود برای ایفای نقش؟ خب البته اون ابتدا که می‌خواستیم به انتخاب بازیگر بکنیم، ایشون درگیر یک دو تا پروژه بود، ما شانس چندانی نداشتیم که با ایشون همکاری کنیم. اینه که با توجه به اینکه خبر داشتیم که ایشون درگیر دو تا سریال تلویزیونی هستن، خیلی در واقع سراغ ایشون اول نرفتیم، داشتیم بررسی میکردیم گزینه‌های دیگر رو، با بعضی صحبت کردیم، ولی در جایی متوجه شدیم که ایشون از یکی از این سریال تعهد زیادی فارغ شدن و سرشون یه ذره خلوت‌تره، باشون مذاکره کردیم و بعد از اینکه فیلم رو خوندن در واقع تشریف آوردن و ابراز تمایل کردن که با ما همکاری بکنن. در واقع یکی از اتفاقای به نظر من درخشان پروژه ما بود. و از طرفی بهروز شعیبی هم که کارگردان خیلی خوبی خودش و البته بازیگر بسیار دوست داشتنی، ایشون هم توی در واقع گزینه‌های نقش شهید رضایی نژاد بودن، باهاشون صحبت شد، خیلی مهم بود که بازیگرهایی که سر این فیلم میان، خصوصا این دوتا بازیگر نقشهای اصلی، با همه اعتقادشون میومدن و مسیر فیلم ها مرا قبول میداشتن و خود شخصیت ها رو قبول میداشتن و دوستشون میداشتن. در واقع اینها رو به این دلیل، به نظر من اتفاق بزرگی که این فیلم براش افتاد این بود که این دوتا بازیگر با اعتقاد اومدن و قبول داشتن مضمونی که داشتن بازی میکردن و این به هر حال جزء مهمترین خواسته های ما بود که بهش رسیدیم تو فیلم.
بسیار عالی. جناب شفا، شما چند سالتونه؟
من الان در واقع 40 سالم تقریبا تموم شده.
ماشاءالله، پس بسیار جوان. پس شما اگر بخواید خاطراتی از دهه فجر بگیر، از اون دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان، یادتونه دیگه چقدر باشکو برگزار میشد تو مدرسه کوچه خیابونه، خاطره خوشی دارید از اون دوران که یه ذره حال دلمون خوب بشه؟ لبخندی
من خاطرم هست، میگم که رفت داره به این در واقع بحث قبلیمون در فیلم سازی. ماهایی که خیلی از ماهایی که الان توی سینما داریم کار میکنیم، توی تئاترهایی که تو مدرسه بله. بازی میکردیم، در واقع اولین بروزهای علاقمون رو
دقیقاً همین چیزا
صحنه به چشم آدما رسوندیم، به هم کلاسیامون نشون دادیم، بعد مثلا بعضی به ما گفتن شما چه خوب بازی میکنید. خیلی از اینا هم در واقع تئاترهایی بود که به مناسبت ایام این شکلی، جشن ها و در واقع ایام عید و شبیه به این و ایام دهه فجر اتفاق می افتاد. خب این از این جهت برای ما چیز بود، در واقع از این جهت برای ما خاطره بوده سال هاست که اینجوره. و البته راهپیمایی 22 بهمن که فکر می کنم یه اتفاق خیلی جذاب برای دوران کودکی ما بود. من خاطرم هست که در واقع رفتن ما به این مراسم همیشه برای ما یه خاطره های موندگاری تو ذهنمون داره، پر از کاغذهای رنگی، پر از بادکنک و این چیزها که برای یه بچه تو مثلا خیلی جذابه. اما یه چیزی بهتون میخوام بگم که خیلی به نظرم مهمه کنار این خاطره بازیه که برای ما رنگی کرده اون دهه فجر کودکیمون رو، هم برنامه‌ای که تلویزیون موقع داشتن که ویژه برنامه تولید میشد و موفق هم بود. یه چیزی بگم که به نظر اینم مهمه، اونم این که من واقعا دلم میخواد که به کسایی که برگزار کننده برنامه های دهه فجر هستن، خصوصا کسایی که روز 22 بهمن یعنی جشن روز انقلابو دارن برگزار میکنن، بگم اگه واقعا ما فکر میکنیم که این خیلی جشن مهمیه که به نظر من هست،
بله،
باید حتما بعد از 40 سال تو شیوه های برگزاری این جشن یه تجدید نظر جدی بکنیم برای نسل امروز. یعنی این شکلی که من کوچیک بودم برگزار می‌شده هنوز تقریبا داره همونجور برگزار میشه. من فکر می‌کنم آیا نباید به این فکر کنیم که آیا بهترین راه پاس داشته روز انقلاب هنوز الزاماً رفتن ما از یه نقطه به یه نقطه دیگه تو خیابونه، یعنی یه چیزی مثل راهپیمایی یا کارهای جذاب‌تر و امروزی‌تر هم میشه کرد. من فکر کنم این هنوز خیلی بهش فکر نمیشه، در حالی که الان نسل جوان ما با پدیده‌های جذاب و ایونت های جذاب زیاد مواجهه و آشنایه. فکر میکنم که بر عهده‌شون مسئولینی که برگزار کننده که بیان با یه دسته از هنرمندا بشینن ببینن آقا اصلا اگه بخوایم تعریف کنیم یه شکل دیگه جشن رو برگزار کنیم یا در کنار این شکل یه شکل دیگه هم داشته باشه چی باشه. من فکر میکنم این مهم
دقیقاً یه نگاه هنرمندانه هم میخواد دیگه، این برگزاری این جشن ها و این مراسم برشکوه
در رونقش خیلی تاثیر
خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال جوون امروز دیگه حالا خیلی فرق کرده شاید ذائقهش و تفکرش، اما همچنان به این خاک، به وطن، به ایران عرق خاصی داره. منتها به هر حال شرایط برگزاری این جشن ها باید ذره تغییر کنه، با یک نگاه هنرمندانه میتونه خیلی جریان سازی و اتفاق خوبی رو رقم بزنیم.
من یه چیزی بهتون بگم
جانم آقای شفا،
یه جشنی رو من یه دوره‌ای که خب خارج از کشور درس میخونم، همین داشته سینما رو میخوندم، کارشناسی ارشدم اونجا گرفتم، یه جشن ملی داشت کشوری که من توش زندگی میکردم، جشن 14 ژوئیه.
خب
و اونام تقریبا شبیه همین بود، اما تو همه شهرها هم برگزار میشد، اما در واقع به خاطر اینکه دائما به این حواسشون بود، روز آمدش کرده بودن. یادم تو شهری که من زندگی میکردم دوره دریاچه همه مردم با اشتیاق میمدن شرکت میکردن و وسط دریاچه یه در واقع چیزی شبیه به یک تئاتر نور و صدا و حرکت که روایت میکرد اون روزو که روز ملی شدن اون کشور بود.
بله.
برا مردم این خیلی جذاب بود، همه دوست داشتن چون همه کشورشون دوست دارن، همه آدم با همه ممکن نقاط ضعف و قوت که تو ذهنشون باشه جشن انقلابو دوست دارن. اینو باید خیلی عمومیش کرد. این به نظرم خیلی جا داره، لازمم هست، ممکنه بعضی هم خوششون نیاد از این حرف، ولی لازمه باید این یه تغییر جدی بکنه. باید به رسمیت بشناسیم که جوونای الانو باید جذب کنیم برای اون روز.
دقیقا همینطوره، باید کار کرد. به هر حال من خیلی ممنونم از شما محمدرضا شفای عزیز و امیدوارم که همیشه نفستون گرم باشه، هم نفس باشیم با همه جوونهایی که برای ایران تلاش میکنن، برای آبادانی و شکوه هرچه بیشتر ایران، و گرامی میداریم. یاد خاطره همه شهدای انقلاب رو از ابتدا تا امروز، شهدای گرانقدر هسته‌ای، شهدای مدافع حرم که برای استحکام ریشه های درخت انقلاب خون دادن، در این مسیر حرکت کردن، روحشون شاد و یادشون گرامی. آقای محمدرضا شفا خیلی سلام برسونید. پایان حسن ختام گفتگوی من با شما، یه تیزر میبینم از فیلم شفا که میخوام همین الان پخش کنم و قبلش میخوام با شما خداحافظی کنم. این تیزر فیلم هناس هستش که همون لحظه جشن تولدم هستش که بسیار بسیار به نظر من زیباست و آرمیتا الهی که خوشبخت بشه و در این مسیر بدرخشه. میشنوید آقای شفا عزیز؟
سیدیگر در راه است، هماسی که سازندگانش الفبای ایران را بر زبان جاری می‌کند. رادیو جوان برگزار می‌کند جشن بزرگ انقلاب در مسیر آزادی.
من این جشن بزرگ را و فلحفیقه ایده اسلامی بزرگ را بر همه ملت‌های اسلامی، بلکه محرومان تمام دنیا تبریک عرض می‌کنم.
همه می‌آییم برای ایران. ایران
میدان آزادی، میدان روایت عشق و ایمان و توکل و رسیدنه. میدان آزادی، میدان آزاداندیشی، همونطور که در گفتمان و گفتگومون هم داشتیم، برای اینکه بتونیم جوانها رو بیشتر جذب کنیم، بیشتر وصل بشیم، این همدلیه، این اتحاده، این وحدت بیشتر بشه، گسترده تر بشه هست، ولی بعضی وقتها یه کمی و کاسی هایی وجود داره، بعضی وقتها سوء مدیریتی هست، بعضی وقتها فشار اقتصادی، اما ما ایران رو دوست داریم، اینجا وطن ماست و تلاش میکنیم برای آبادانی هرچه بیشتر با همت همه جوانهای خوب ایرانی. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. باز هم به لطف خدا به شرط حیات فردا 10 صبح با شما هستیم با میدان آزادی. ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
ارجمند همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو جوان و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه و گرم همه شما دوستان عزیزم. دعوت میکنم در ادامه مجموعه برنامه از پخش رادیو جوان با ما باشید و شنوندگی برنامه بعدی.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهر است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم آقایان سلام علیکم. سلام به همه شما راننده های جاده و راهدارایی که مسافرای همیشگی جاده ها هستید. الهی که تنتون سالم و دلتون خوش باشه. در ایام مبارک دهه فجر هستیم. این روزها رو گرامی می‌داریم و خدمت شما تبریک می‌گیم. خدا قوت به شما راننده ی ماشین سنگین و راننده ی بیابون و جاده که با فرمون خوش اخلاقی میرین جلو. خسته ی کار و راه نباشید ایشالله. الان چه آرزوی بهتر از این که هوای جاده های کشور همیشه صاف و امن باشه. سفرتون بی خطر. از همه شما رسمن دعوت میکنم که 15 دقیقه همینجا روی موج اف ام ردیف 88 با من راه بیار. خب هر سازمان و اداره و ارگانی برای عمل کرده مطلوب نیاز به ناظر داره. ناظری که نحوه کار کردن و ارتباط بین اعضا و اجزا رو بسنجه و جلوی کمکاری ها و نواقص رو بگیره تا سلامت اداری تامین بشه. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم از این قانون مستثنا نیست. این مجموعه بزرگ که امنیت جاده ها و در واقع سلامت مسافرای جاده بخشی از وظایفشه، باید در بخش اجرایی و اداری در هماهنگی کامل باشه تا کارها به بهترین شکل ممکن پیش بره. امروز از حراست و نحوه نظارت حراست صحبت می‌کنیم. شما با ما همراه باشید. لطفاً از وضعیت راه و جاده ها برامون بگید و اگر تجربه دارید با ما در میون بذارید. ضمن اینکه اگر مشکل خاصی هم دارید همینجا در سامانه پیامکی 30881 برای ما ارسال بفرمایید. با من راه بیا.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن. اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا.
یک شنبه ها و سه شنبه ها از رادیو جوان.
وقت و روزتون بخیر و به مهر باشه. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیزم. قرار شد که از اوضاع احوال راه ها و جاده ها برامون بگید که چطور میبینید و اگر مشکل خاصی هم هست حتما با ما در میون بذارید در سامانه پیامکی 30881. اما جناب آقای دکتر هاشمی نیا، مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، الان روی خط تلفنی ما هستن. سلام علیکم آقای دکتر هاشمی نیا، وقت و روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم مرادی عزیز و همه شنوندگان عزیز.
درود بر ما. خیلی ممنونم آقای دکتر هاشمی نیا، برام بگید که وظایف حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ارتباط با سازمان و مردم چیه؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان رادیوی جوان.
زنده باشید.
خب همونطور که مستحضر هستید، امکانات و تمهیدات برای نظارت مطلوب بر عملکرد صحیح بخش حمل و نقل در سازمان راهداری یک بستر مناسب میخواد. یعنی برای این نظارت مطلوب ما باید یک اقداماتی رو انجام بدیم. خب دفتر مرکزی حراست اقدامات بسیار خوبی رو انجام داده در سازمان راهداری، راه اندازی ستاد خبری در سازمان، ادارات تابع و پایانهای کشور انجام شده به جهت حفظ فرایند سلامت اداری مردم، راننده های عزیز و همه عزیزانی که با بخش حمل و نقل کار میکنن میتونه از طریق سامانه های اعلامی که ما از طریق ستاد خبری اعلام کردیم،
بله،
یعنی ارتباط مستقیم با کارشناس پیگیری کننده با شماره 88 80 6908 و شماره پیامگیر 0912-922-7748 و پست الکترونیکی که حالا داریم و شماره نوآوری که ما اعلام کردیم، تمامی سازوکارهای لازم جهت اجرای هرچه مطلوب ترین تر، یعنی طرح حمل و نقل در سراسر کشور نظارت میشه و آحاد مردم میتونن با این ستاد خبری و این بخش نظارت ما مرتبط باشن و موضوعات و مشکلات خودشون رو پیگیری کنن.
بله. خب آقای دکتر هاشمی نیا، الان شما دو تا راه ارتباطی به شنونده‌های ما گفتید، شماره تلفن 88 80 69 08،
بله،
و از طریق این شماره 0912-922-7748 پیامک ارسال بکنن، درسته؟
بله. خب 77 84
77 84. آفرین.
بله،
فقط
بله،
تو بخش قبلی من 48 شنیدم.
خب
خواهش میکنم آقا. حالا نکته که اینجا هست اینه که گزارشاتی که در اختیار حراست قرار میگیره چه مدت رسیدگی و ترتیب اثر داده میشه؟
سازوکاری که ما در دفتر مرکزی حراست اداره کل حراست سازمان راهداری ترتیب دادیم، ما در کمترین به قول معروف زمان این گزارشات روی میز کارشناسای مختلف، کارشناسای راهداری.
کمترین زمان چقدر آقای؟
ما حداقل 24 ساعت اگر فرایند بررسی بیشتر بد باشه، یعنی بررسی میدانی بد باشه در داخل استانها، خب
بله،
ارجاع میشه به مسئولین حراست استانها که در محیط حضور پیدا کنن و نزدیک مشکلات بررسی بشه و گزارش به ما منعکس بشه که این فرایند خودش رو میطلبه که یک کم شاید طول بکشه. اما گزارشاتی که از طریق پیامگیر یا پست الکترونیک و نوابل دست ما میرسه در سریع ترین زمان ممکن با همکاران عزیزمون در پایانه‌های مرزی ما در استانهای ما مرتبط هستیم. با
یعنی کمتر از 24 ساعت؟
بله، 24 ساعت تا 48 ساعت ما سعی میکنیم اونهایی که مشکلاتشون رو منعکس کردن ما پاسخدهی مناسب و مطلوب رو داشته باشیم.
بله، حالا اون وقت حراست سازمان بعد از تشخیص حالا ناکارآمدی و نقص و کمکاری توی بخش اداری و اجراییش، قدرت اعمال قانون رو هم داره یا اصلا چه برخوردی میکنه با اون بخش؟
سرکار خانم مرادی، نگاه کنید، الحمدلله سلامت اداری، کمیته سلامت اداری خب در سازمان راهداری علاوه بر دستگاهی که حالا بازرسی و حراست دستگاه‌های مشابه که در سایر دستگاه‌ها هم مطابق وظایف ذاتی خودشون بخش نظارتی رو داره رسیدگی می‌کنن، در سازمان راهداری الحمدلله خب عضو اصلی این کمیته سلامت اداری بخش حراست هست و حراست وقتی که گزارشات رو جهت پیگیری به ریاست محترم سازمان ابلاغ میکنه، اعلام میکنه، ریاست محترم سازمان خب دستورات بسیار محکم و قوی رو ارائه میکنه و نظرش اینه که اینا باید حتما پیگیری بشه و اجرا بشه، فرایند صحیح این کار اجرا بشه و مشکلات مردم حتما رسیدگی بشه، هم در بخش راهداری ایمنی راه ها و حریم راه ها و همچنین در بخش حمل و نقل که بخش عمده ای از مشکلات مردم در بخش حمل و نقل هست سریعا رسیدگی بشه. یعنی من اینو میتونم مژده بدم سرکار خانم مرادی به مردم عزیز در سازمان راهداری، الحمدلله فرایند استقرار کمیته سلامت اداری بسیار محکم و به قول معروف استوار هست. چرا؟ چون در جلساتش خودش خود ریاست محترم سازمان و هیئت عامل و معاونین حضور پیدا میکنن و روی مسائل ریز و مشکلاتی که در داخل استان هست و خدای ناکرده انحرافاتی در مسائل اداری و مالی بخواد به وجود بیاد، حتما خود ریاست سازمان و معاونین و هیئت عامل مداخله میکنن.
هم میکنید موضوع رو؟
حتما در جلساتی که هست در کلیه سطوح سازمان، اهم از حوزه حمل و نقل، بخش مسافری، باری، مخصوصا ترانزیت که ما مشکلات بسیار زیادی در مرزها داریم و پروژه ها امورات اداری، خب مشکلات نقد و بررسی میشه و
یعنی تا نتیجه بگیرید حتما پیگیر ماجرا هست.
حتما نگاه کنید سرکار خانم مرادی، ما سازمان راهداری یک دستگاه خدمت رسان به صورت 24 ساعته هسته. شما در این اوضاع جوی که دو هفته قبل بود راهدارای ما، خب شما باید نگاه میکردیم میبینید چقدر با قول معروف با غیرت و تعصب در کنار مردم بودن در این جاده‌ای که حالا برفی بودن و مردم مورد آسیب قرار گرفتن. راهدارای عزیز ما با جون خودشون و با غیرت و تعصب تونستن کنار مردم و روسفید بشن الحمدلله. و ما 24 ساعته کار ما اینه که هم در سامانه 141 که مردم 24 ساعته به ما پیام میدن، زنگ میزنن و مرکز مدیریت راهی ما به مشکلات مردم رسیدگی میکنیم به صورت 24 ساعته.
زنده با جناب آقای دکتر هاشمی نیا، مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. من با شما خدافظی میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. شما عرض میکنم که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان مجموعه امدادرسان، پشتیبان و جهادی جایگاه ویژه‌ای رو بین مردم داره. این سازمان توی همه شرایط مثل سیل، زلزله، تعطیلات نوروز، یخبندان زمستان نقش مهمی رو در سلامت مسافرها ایفا میکنه و ممکنه هر نوع کمکاری و خطا تمام زحمات یک مجموعه رو زیر سوال ببره. برای همین هم بحث نظارت بر اجزا و اعضای بخش‌های اداری و اجرایی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه و به خاطر همین هم هست که پای حراست به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باز میشه که این ارگان چطور عمل میکنه و چه وظایفی داره که راجبش اساسی و مفصل با جناب آقای دکتر هاشمی نیا صحبت کرد. شما چی؟ وضعیت راه ها و جاده ها رو چطور میبینید؟ و از مشکلاتی که دارید برامون بگید. در سامانه پیامکی 3881 دوستان پیامک داده گفته که کاش سازمان راهداری به بیمه راننده ها بیشتر توجه میکرد. کارهای اداری بیمه تکمیلی کلافه کننده است، مخصوصا برای ما راننده ها که همیشه توی جاده ایم و وقت نداریم چند روز رو از این اتاق به اون اتاق بریم برای بیمه کوچیک. شما نادر اسماعیلی از یزد، این پیام شما رو خوندم آقای اسماعیلی، حتما به مسئولین مربوطه هم منتقل خواهیم کرد. گفتن که بخش خدمات جادگی راهدار حرف نداره، خیلی زحمت میکشن. خدا قوت. خانم المیرا یاسری از بوشه پیامک داده و دوست دیگرم آقای ایوب از نیاسر میگن که بحث بارنامه ها و حق و حقوق راننده نیسان ها بحث همیشگیه، لطفا رسیدگی کنید. هزار 1881 شکوه مینایی گفتن که همسر من از کارکنان سازمان راهداریه و اینقدر شغل سختیه که جز صداقت و عشق نیست. و واقعا هم راست میگید، همه این راهدارای عزیز با عشق و صداقت و مهربانیه، با همون غیرت که آقای دکتر هاشمی نیا گفت هستش که اینجوری خدمت رسانی میکنن به هموطنان عزیزشون. درود بر همه شما، یه خود قوت جانانه بگیم به همه زحمتکشان راهداری، همه شما که همراه ما بودید. الهی که هر جا هستید تنتون سالم و دلتون خوش باشه. بهترین ها از آن شما. خداحافظ.